أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام و خوش آمد عرض میکنم خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین میرسپاه عزیز و همچنین دوستانی که در درس گفتار امروز شرکت خواهند کرد و با ما خواهند بود. با یاد و نام خدا سومین نشست از درس گفتار تأثیر مبانی نظری در پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی از دیدگاه استاد مصباح یزدی را آغاز میکنیم. در دو جلسه قبل حضرت استاد به دو تا از مبانی نظری علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه پرداختن، بحث امکان شناخت رو بحث کردن و بحث معقولات رو هم به اختصار بیان فرمودن و این جلسه این نشست به بحث اصالت عقل انشاءالله خواهند پرداخت. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صحبت ایشون میریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با تأييدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر سخن خودم رو آغاز میکنم. بله، یکی از بحثای بنیادین امکان شناخت بود که حالا خود دوستان هم مجموع این بحثای بنیادی رو نگاه بکنن. ما راجع به امکان شناخت بیش از همه صحبت کردیم و وقت جلسه به اون بیشتر گرفته شد و بعدش مسئله طرح معقول ثانی بود. در ارتباط با معقول ثانی من بیشتر آدرس دادم و اون آدرس ها خیلی گویا هست، یعنی اگر کسی حساس باشه و واقعا بخواد بحث رو دنبال بکنه اون آدرس بسیار خوبی بود که عرض کردم و میتونن دوستان از اون طریق به عمق مسئله توجه بکنن. فقط بازم اینو باید متذکر بشم که هرگز بنده نمیگم که معقول ثانی رو حاج آقای مصباح برای اولین بار مطرح کردن. نه خیر، تعبیر معقول ثانی حتی در اندیشمندان خیلی قبل ما، مثلا حتی ابن سینا میبینید که تعبیر معقول ثانی داره توی صحبتاش و یکی از افرادی که خیلی هم از معقول ثانی بالاخره در جاهایی نام برده خواجه نصیرالدین طوسیه و باز قبل از خواجه نصیرالدین طوسی توجه شیخ اشراق هم جلب شده بود. اصلا اصل این کلمه معقول ثانی رو هرگز نمیخوایم بگیم که از ابتکارات هست، نه. بعدم استاد بزرگی مثل علامه طباطبایی که خود جناب استاد مصباح هم با همه وجودشون عظمت علامه طباطبایی رو قبول داشتن و در بعضی مجالس که خصوصی هم بود بنده دیدم که نه، واقعا علامه رو ایشون قبول داره، به شدت تعریف و تمجید میکردند از مرحوم علامه طباطبایی. شهید مطهری هم بله بالاخره معقول ثانی رو تو صحبتاشون دارن. بعد از علامه طباطبایی، چون میگم از علامه دیگه بحث‌های معرفت شناسانه شروع شد، یه کمی روی معقول ثانی خب حساسیت بیشتر شد. شهید مطهری هم همینطور. اما این که بنده عرض کردم و درستم گفتم ازشم دفاع میکنم که جناب استاد در ارتباط با معقول ثانی کاری کرده اند کارستان. آهان، این ویژگی استاد است، نه طرح اصل معقول ثانی. و یه توضیحاتی دادم، اونا مهم بودا. در جلسه قبل عرض کردم که یهو رفتم یه تاریخچه ای از معرفت شناسی تو فرهنگ علوم عقلی خودمون که عرض کردم تا زمان علامه طباطبایی اصلا ما به طور رسمی بحث معرفت شناسانه نداشتیم، معرفت شناسی، اپیستمولوژی. و حتی من سخنان شهید صدر رو هم که دقت میکردم دیدم ایشون هم متأثر از علامه طباطباییه. علامه طباطبایی قهرمان این مسئله است، منتها ایشون کمتر عنوان معرفت شناسی داد. عرض کردم که شهید مطهری به اینجا رسید که یا رومی رومی یا زنگی زنگی، یا اصلا صحبت نکنیم از معرفت شناسی، یا اگر میخواییم صحبت کنیم پس عنوان بدیم، اصلا بگیم معرفت شناسی. و ایشون بود که شهید مطهری که اصلا کلاسایی گذاشت برای اولین بار، بنده قبل از شهید مطهری لاقل من سراغ ندارم، برای اولین بار تدریس درس معرفت شناسی، البته با نگرش همون اسلامی تازه شروع شد. عرض کردم اینقدر تو این زمینه ما کمبود داشتیم و نیاز هم شدید بود، از مراکز جاهای مختلف اومدن بحثای استاد شهید رو زود از نوار پیاده کردن، غلط، غلوط، خیلی ناجور، ولی نیاز بود. ببینید مانند این که یه افراد بسیار گرسنه یه دفعه یه غذایی رو در جایی میبینن، حمله میکنن، دیگه کار ندارن که بابا این غذا رو مثلا اگر اون پلوه با این خورشت باید مخلوطش کنی بعدن بخوری. میبینید برنج و تنهایی میخورن، خورشتش هم جداگانه میخورن، یه جوری که اصلا دیگران مشمئز میشن صحنه رو نگاه میکنن. خود استاد شهید یا فرمودن آقا چی کار میکنید، این چیه، این چرا اینجوری تکثیر میکنید؟ گفتن خب آخه ما لازم داریم این بحثو. گفت پس صبر کنید. صبر جلوشو گرفت و گفت اقلن بذارید من ببینم اصلاح بکنم بعدن. خب دیگه شروع شد. بعد استاد شهید، ببخشید، مرحوم آیت الله مصباح یزدی هم دیگه وقتی اومدند آموزش فلسفه رو بنویسند دیگه اصلا 10 درس رو رسمن اختصاص دادن به معرفت شناسی. خب شاید شما به ذهنتون بیاد که خب پس علامه طباطبایی که بالاخره شروع کرده بود مباحث معرفت شناسی رو، بله شروع کرده بودن، اما بنده مشاهده نکردم که مرحوم علامه یا حتی استاد شهید مطهری این طور که آقای مصباح از اقسام معقولات استفاده کردند این بزرگان این گونه استفاده کرده باشند. مثلا یک شاهد روشنش این که وقتی از علامه طباطبایی درخواست کردن که یه متن آموزشی فلسفه رو بنویسید، چون طلاب قبل از اسفار مجبور بودن منظومه حاجی سبزواری رو بخونن، منظومه حاجی سبزواری، منظومه حکمتش رو منظورمه، متن درسی نبود، منتها روی ناچاری میخوندن دیگه. بعد شهید قدوسی که داماد علامه طباطبایی بودن، لذا خب نزدیکتر هم بودن به علامه، اون وقت مسئول مدرسه حقانی هم بودن، واقعا اومدن خیلی، یعنی درخواست مصرانه از علامه طباطبایی که شما لطف کنید یه متنی بنویسید که قابل تدریس باشه. علامه هم هی میگفتن آقا من میخوام المیزان تمام بشه، میترسم بمیرم و المیزان ناقص بمونه. بالاخره اینقدر اصرار کرد و هی ضرورتشو گفت و اینا تا مرحوم علامه میشه و یه حرکت قصری، این منظوری دارم از این حرف، یه حرکت قصری انجام دادن. من یعنی میخوام عرض کنم شما عظمت علامه رو در بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه نمیبینید، اینو حواسمون باشه. عظمت علامه توی المیزانه. در المیزان اونجا آدم میبینه ایشون چه مردیه. و حقیقتش اینه که به تعبیر خودمونی زور زورکی ایشون اینا رو نوشت. هی اصرار که تو رو خدا بیادیه. بعد ایشون اومد اون بدایه رو نوشتن. بعد بدایه که نوشته شد، خب همزمان تدریس میشد به وسیله آیت الله جوادی آملی که خود ما هم همون در درس آیت الله جوادی آملی شرکت میکردیم. خب الان این تموم شد، گفتن خب متن بعدی هم لازمه. اومدن خدمت علامه که الاکرام و بالاتمام تو رو خدا بالاخره کتاب بعدی رم شما. بعد ایشون دیگه بازم باید، یعنی در واقع یه حالت قصری، اومدن نهایت الحکمه رو نوشتن. خب شما نگاه کنید در بدایه نحوه بحث کردن از نظر محتوای فلسفی بسیار قابل انطباق هست با منظومه حکمت مال حاجی سبزواری. نهایم بسیار قابل انطباق هست با اسفار ملا صدرا. خب خیلی راحت راجع به هیولای اولا به همون سبکی که دیگران بحث کردن مرحوم علامه بحث میکنن و رد میشن. ما هم بالاخره ببینید زمانی داشتیم اینا رو میخوندیم که چیزای دیگر هم آخه مطالعه کرده بودیم. بعد هی سوال هایی برامون پیدا میشد، ولی جناب آیت الله جوادی آملی، خودتون میدونید که بسیار بسیار احترام برای علامه طباطبایی و حتی بزرگان قبلی، مثلا علامه رو که هی میگفتن سیدن الاستاذ و اینا، نمیخواست حتی یک کلمه جور دیگه صحبت بکنه. ما هر چی سوال کردیم در بعضی از مباحث بدایه و نهایه، خود بدایه و نهایه رو ایشون بر ما توضیح میداد و حتی یک جا نیومدن بگن که آقا اینجا مثلا این اشکال وارده و بگذاریم. ولی خیلی خیلی سوال بر ما پیدا میشد. بعد دیدیم که مثلا حضرت استاد، یعنی منظورم مرحوم جناب استاد مصباح، خیلی شجاعانه اومدن هیولای اولای ارسطویی رو انکار کردن. گفتن نه اصلا. البته این انکار رو شیخ اشراق هم کرده بود، ولی جالب اینه که از همین بحث معقولات استفاده کرد. من اینو میخوام بگم چند جا چند تا بحث بسیار بسیار مهم، یعنی واقعا میگن سر گردنه اونجا، اون جاهایی که گلوگاه بود که عجیب گیر کرده بودیم، جناب استاد رو فرمودن مگه ما نگفتیم که سه نوع معقول داریم؟ معقول اول، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. اینقدر زیبا مخصوصا تو فضاهای معرفت شناسی استفاده کردن که انصافا میخوام عرض بکنم کسان دیگر این کار رو نکرده بودند. و این که گفتم کاری کردن کارستان، با این توجه دارم عرض میکنم. حالا یه کسی نره بگه که آقا ما دیدیم که فلان مرد بزرگ هم گفته معقول بر سه قسم است. خب بله معقول بر سه قسم است، ولی کجا استفاده کردید؟ پس چرا به هیولای اولای ارسطویی رسیدید هیچی نگفتید؟ و همینجور خیلی ایشون بعضی از موضع گیری های الان اتفاقا همینی که مربوط به بحث ما هم میشه، این برادر نمیدونم یا برادرانی که میخوان بعدن نگارش کنن این رو، بنده البته شنیدم برادر عزیزمون جناب آقای سوری گویا خیال دارن این کارو بکنن، حالا شاید بعضی دیگر هم بخوان. خیلی جا داره که الان همینجا که بحث معقول تموم شد میخوایم بحث بعدی رو بگیم، اینجا یه کادر باز بکنن و از خواننده بخوان که به نظر شما این چه ربطی پیدا میکنه به پیشگیری از مفاسد فردی و اجتماعی. خیلی خوبه شخص رو درگیر بکنید، ولو اینکه بگه که آقا من چه میدونم، من که تازه اول بحث فلان، ولی لااقل تشنه میشه و دنبال میخواد بکنه که خب آخه پس چی چجوری ربط داره. البته بعضی دوستان میدونم هستن که خیلی تو این زمینه ها استعدادشون بالاست، شاید از همینجا بتونن یه حرفای مربوطی بزنن. خب حالا اون بحث بنیادین سوم که عبارت باشد از این که الان عرض میکنم که استاد آمدند همونطور که دیگران مطرح کردند اول ایشون هم مطرح میکنند. اجازه بدید که من آدرسشم بگم. آخه از همین آدرس متوجه میشید که چرا عده‌ای توجهشون جلب نشده. آقای مصباح 10 درس اول آموزش فلسفه رو اختصاص دادن به مباحث مقدماتی، خودشون میگن مباحث مقدماتی. بعد به خیلی از افرادم هستن که میگن آقا اینا مقدمه است، حالا ولش کنیم بریم ذیل مقدمه چی میشه، که اشتباه بزرگی مرتکب میشن. آقا اصلا معمولا شخصیت های بزرگ بسیاری از حرف های مهمشون رو در مقدمه میگن، بسیاری از حرفاشون. من حدود 30 سالی در این مربوط به نهاد رهبری در دانشگاه، چون اساتیدی کسانی که بخواستن مصاحبه بشن برای تدریس معارف اسلامی اینا، خب من مصاحبه میگرفتم. بعضی از اینا فقط وظیفه‌شون رو انجام داده بودن، آموزش فلسفه رو درس نگرفته بودن، ولی باید مطالعه میکردن، چون یکی از منابعی که ما بعد سوال میکردیم آموزش فلسفه بود. نه، چیزی که منو متاسف میکرد این بود که بعضی از این برادران یا خواهران، البته معمولا هم برادران، اینها آموزش فلسفه رو درس هم گرفته بودن. بعد بهشون من عرض میکردم که چه خوب توجه کنید، چه نسبتی است بین استقراء و تجربه. طرفم میگفت، من حتی اصلا یه جوری حرف میزد که آقا کل آموزش فلسفه تو مشت منه، هر چی میخوای بپرس. خب منم میگفتم خب یکی از بحثا همینه، چه نسبتی است بین استقراء و تجربه. بعد ایشون میگفتش که حقیقتش اینه که من راجع به این چندان فکر نکرده بودم. بعد تازه میگفت این تو آموزش فلسفه هست؟ گفتم بله هست، خودت که شما که میگی درسش هم که گرفتی. گفت به نظرم نمیاد. گفت حالا اجازه بدید حالا فکر بکنم. گفتم ببینید از این نسب اربع، یعنی تساوی یا تباین یا عام و خاص منوج یا عام و خاص مطلق، کدامی که از این نسب اربع بین استقرا و تجربه برقراره؟ معمول این دوستان اینجور میکردن. خب این که روشنه که تباین که نیست. خب میریم سراغ اون ستای دیگه. بعد میگفتن که نه تساوی هم نمیتونیم بگیم. خب حالا عام و خاص باید بگیم. گفتم خب عام و خاص مطلق یا منوج کدوم؟ آیدیه که گیج می شدن اینجا اینطوری می کرد، عام و خاص مطلق، نه ببخشید منوج، نه ببخشید مطلق. بعد می گفت آقای میرسپاه شما چقدر سوالای سختی می کنید. گفتم کجای این سخته، اصلا این مستقیما در متن اومده این. و خلاصه خیلی از اینا می گفتن من حالا مرددم بین عام و خاص منوج و عام و خاص مطلق. بعد میگو حالا استاد شما خودتون بفرمایید. میگفتم همونی که همون اولش نفیه کردی اتفاقا اون درسته. میگو یعنی چی؟ گفتم یعنی این که تباین هست. عجب، مگه ممکنه تباین باشه؟ عجب آقای میرسپاه، این چه حرفیه شما میزنی؟ ما استقرا میکنیم در واقع داریم یه تجربه میکنیم، مگه میشه تباین با آقای نگید آقا. گفتم حالا از عجایب روزگار اینه که خود آقای مصباح هم اینجوری میگه. شمایی که آموزش فلسفه رو خوندید پس اقلن یه حاشیه میزدید اونجا مخالفت میکردید. بودن اصلا ما یادمون نمیاد. عجیب. ببینید درس هشتم، در درس هشتم البته ایشون اول میان میخوان بگن که ما یه روشی داریم به نام روش تعقلی، میخواد این رو مورد ارزیابی قرار بده. بعد میگن که میدانید که مشهور هست تو کتابای منطقی معمولا نوشته شده که یه وقت استدلال تمثیلیه، یه وقت استقرائیه، یه وقت قیاسیه. خب آدم به نظرش میومد که خب این که توضیح واضحات آج آقا، ما خیلی وقت پیش منطق خوندیم و اینا رو بلدیم، اینا چیه شما میخواید بگید؟ بعد یک دفعه استاد یه حرفی میزد واقعا همه میخکوب میشدن. ایشون میگه خب اونا رو شنیدید؟ میگم بله بله دیگه، ولی ما سه جوره. میگفت نه اتفاقا ما استدلال یک جور داریم. عجب. خب اون این یک جور چیه؟ گفتن قیاس. فقط استدلال فقط قیاسیه. آقا تمثیل رو چه کار میکنید؟ استقرا. میگم اونم یک جور قیاسه. در اونجا هم اصلا امکان ندارد شما از تصدیقهای معلوم خودتون رو به یک تصدیق مجهول برسانید مگر اینکه استدلالتون قیاسی باشه. میگم آقا من در استقرا اونجا دیگه پای، میگه نه همونجا هم پای قیاس در میان است، منتها قیاستون برهانی نیست. ببینید استقراء تام که نداریم. البته اگر هم استقراء تام می شما یه جا پیدا بکنید، اونو توضیح دادن جز قیاس مقسم هست، قیاس مقسم حساب میشه. اون که معمولا خب گفته میشه نداریم. من استقراء ناقص هم اگر توجه بکنید، شما چی کار میخواید کنید؟ در استقراء ناقص میگید که این مورد، مثلا این کلاغ سیاه هست، این کلاغ سیاه هست، این کلاغ سیاه هست، پس هر کلاغی سیاه هست. میخواید اینو بگید. میدونید چرا اصلا شما مجوز پیدا کردید که بگید پس هر کلاغی سیاه هست؟ اونی که در قعر ذهن همه عقلاها هست، منتها بعضی ها توجه ندارن، ولی هستا. عدم توجه به معنی نبودن نیست. اینه که من اینطور میخوام بگم، وقتی بسیاری از افراد یک ماهیت یه حکمی رو داشته باشند، پس همه افراد اون ماهیت هم این حکم را خواهند داشت. چون شما اینو، این خودش یک استدلال قیاسیه و اگر این رو شما ضمیمه نکنید، اصلا حق نداری بگی که هر کلاغی سیاه هست. منتها میگن عجب، پس اگر پای قیاس در میان است، پس چرا میگن استقرا یقین آور نیست؟ به جهت اینه که مگه هر قیاسی یقین آوره؟ اون قیاس برهانیه که یقین آوره. اینجا قیاس هست اما قیاس ظنیه. یعنی وقتی فرد میگوید، وقتی توجه کنید، وقتی بسیاری از افراد یک ماهیت، وقتی افراد بسیاری از یک ماهیت یه حکمی داشتند، پس همه افراد اون ماهیت هم این حکم را دارند، اینجا میگیم در حد یک زن حرف خوبیه. ولی از کجا؟ مثلا من اگر حتی 1000 تا کلاغ رو دیدم که اینا سیاه بودن، اولا جای این صحبت هست اونجا که افرادی دقت میکنن، میگوین که 1000 تا کلاغ رو به چه دلیل شما میگویید اکثر افراد این ماهیت؟ ما میلیاردها کلاغ برامون مطرح هست. میدونید چرا میگم میلیارد؟ یون کلاغ‌های زمان حضرت موسی هم کلاغ بودن بالاخره، و همینجوری تا میرسه همین زمان ما. بعد دوره بر خود شما مگه فقط 1000 تا کلاغه؟ لذا اصلا به چه جهت میگی اکثر؟ حتی این اکثرت هم دقیق نیست داری میگی. بله بگید بسیاری بسیاری. خب حالا من 1000 تا رو دیدم، از نظر منطقی هیچ اشکالی ندارد که من احتمال بدم که کلاغ 1001 سفید باشه، نه صورتی باشه، مثل پلنگ صورتی که برای بچه ها میگن، اینجا کلاغ صورتی. آقا چه هر آقا، من احتمال رو دارم میگم، من که نگفتم کلاغ صورتی داریم، ولی من اگر این احتمال رو بدم، شما حق نداری جلوی این احتمال منو بگیری. آه 1000 تا کلاغ، 1000 تا رو دیدید، ولی از نظر منطقی این احتمال کاملا مشروع مقبوله که بگیم که کلاغ هزار و یکمی ها سفید باشه یا هر رنگ دیگه، بالاخره سیاه نباشه. لذا این کبرایی که شما در این قیاستون آوردید، چون کبرا خیلی نقش بازی میکنه، یه کبرا یقینی نبود، لذا قیاس شما یقینی نبود. در مورد تمثیل هم همینطوره. در تمثیل هم شما میگویید که مثلا میگم شهاب فرزند طلاقه و اسحاق هم فرزند طلاقه. شهاب مرتکب چند تا قتل شده، خب پس علل قاعده اسحاق هم باید یه اینجور آدمی باشه. میگن آخه رو چه حساب این حرف رو میدن؟ میگن رو حساب شباهت. بالاخره اون فرزند طلاقه، اینم فرزند طلاقه، شبیه به هم. بنابراین این اصطلاح تمثیلی همینه دیگه. و اینم که میبینید که حتی یه ضرب المثلی شده، حتی به بچه ها گاهی خطاب میکنن، میگن که بچه جون هر کی ریش داره که بابای تو نیست. این مقابله با یک استدلال تمثیلی است که فرد میگه که خب بابای من ریش داره، خب اینم که ریش داره پس این بابای من است. خب میدونم همیشه استدلال های تمثیلی اینقدر افتضاح نیست، ولی بالاخره اینم استدلال تمثیلیه. و حالا بعضی از دوستان در یه جاهایی خیال میکنن که دارن چقدر حرف محکمی میزنن، بعد که دقت میکنه میدونم بر اساس شباهت داره صحبت میکنه. واقعا اینو آقای احمد آرام، خدا رحمتشون کنه، در هر صورت خودشون میگفتن، میگفتن که آقا ما دیدیم اینایی که دانشمندند معمولا یا عینک دارن یه عصا هم دستشون میگیرن. ما هم خواستیم بگیم ما هم بالاخره از اونا هستیم. و اصلا عینک احتیاج نداشتم، ولی یه عینکی زدم بعدم یه عصا هم دستم میگرفتم، مثلا قیافه یعنی استدلال های تمثیلی دیگه، فقط از جهت ظاهر. گفت یه جا یه دبیرستانی منو دعوت کردند و این دبیرستان بیرون شهر بود، آخه جلوترها شهرها خیلی کوچک بود و به راحتی بیرون شهر همین بیمارستانی الان هست که نکویی، بیمارستان نکویی قم، اون اولا که ما قم بودیم مثلا بیرون شهر بود و یه دبیرستانی هم اونطوری بود، اونم بیرون شهر حساب میشد. ما میخواستیم بریم امتحان نهایی بدیم، البته من چون دوره متوسطه رو دیگه به صورت متفرقه خوندم، ضمن اینکه مدرسه حقانی بودم، میرفتیم امتحان اون رو بدیم، میرفت واقعا میرفتیم بیرون شهر. اینطوری همین دانشگاه ملی اون موقع گفته میشد، دانشگاه ملی که الان دانشگاه شهید بهشتی، بله من خاطرم هست که با ماشین چقدر میرفتیم تو بیابون تا میرسیدیم به دانشگاه شهید بهشتی که اون موقع میگفتن دانشگاه ملی. خب حالا آقای احمد آرام میگفتن که خب من رفتم اون دبیرستان و برنامه‌ام اجرا شد، بعد که اومدم بیرون، نه که این بیرون شهر بود، سگ زیاد بود و سگ‌ها منو دنبال کردن، منم وحشت فرا گرفت منو، یک جوری اومدم فرار بکنم، عینکم یه طرف پرتاب شد، عصام یه طرف، اصلا من عصا احتیاج نداشتم، فقط خواسته بودم قیافه مثلا دانشمند رو بگیرم. که دیگه بعد از اون یه خاطره شد برام، بعد گفتم آقا این چه کاریه، و هم عینک و هم عصا رو گذاشتم کنار. میخوام عرض بکنم که اصلا این که دیدید، باز اینم دیدم یه ضرب المثل شده که میگفتن عینک سواد نمی آورد. خب جهتش هم این بود، حالا نه، ولی اون زمانی که تازه عینک اومده بود به میان، معمولا اینا که مطالعه زیاد میکردن خب یه مشکلی پیدا میشد و ضعیف میشد چشمشون، بعد نیاز داشتن که خوب عبارت ها رو ببینن، پناه میآوردن به عینک. بعد حالا دیدم افراد دیگه هم میخواستن خودشون رو باسواد، خیلی هم مثلا بعضی ها بی سواد بودن، بعد یه عینک میزد چه نان افتخار می. اینا استدلال های تمثیلی است میخوام عرض کنم، ولی در استدلال تمثیلی هم شما از طریق یک قیاس، همون استدلال تمثیلی شما هم یعنی ولو در حد یک زن شما نتیجه میگیری، اما بازم یک مسئله قیاسی اونجا هست و اون چیه؟ در قعر ذهن همه هست و اون اینه که الف شبیه به ب هست، و هر دو امری که شبیه به هم باشند دارای حکم واحدند، پس بنابراین الف هم همون حکم ب را دارد. بله شما جا دارد اعتراض بکنید که کی گفته وقتی دو چیز شبیه به هم بودن حکمشون هم واحده، اصلا علت ظنی بودن هم همینه دیگه. خب حالا جناب استاد ثابت میکنن که اصلا استدلال یعنی استدلال قیاسی، اصلا ما غیر استدلال قیاسی نداریم. خب شاید شما بگید که حالا چی؟ نه، نکته اینه که اگر شما این رو باور کنید براتون جا بیفته، اون وقت به یه بک نحوی اصالت عقل اثبات میشه. توجه میکنید اصلا اصالت عقل، چون با استدلال قیاسی نمیشه شما قائل به اصالت عقل نباشید. خیلی از این آقایونم که قائل به اصالت حس و تجربه شدند، اصلا اول اومدن راجع به استدلال قیاسی بیمهری کردن، بعد گفتن حتی در میون جوانای خودمونم اینجور رواج دادن که ببینید اروپایی ها مدت هاست که استدلال قیاسی رو گذاشتن کنار، رفتن سراغ استقراء، ببینید چقدر پیشرفت کردن، و ما هنوز گرفتار استدلال قیاسی هستیم. آقا بذار کنار استدلال قیاسی رو. خب اینجا یکی از حرفای، حالا از اول اجازه بدید این حرفم تمام بشه بعد مسئله استقراء به اصطلاح تجربه رو حالا صحبت میکنم. ببینید اولا این کار جناب استاد، از این کارها استاد زیاد کردن ما که یک حالت میشه گفت حرکت‌های انقلابی. من همین اخیراً هم داشتم مطالعه میکردم بحث‌های جناب استاد رو در ارتباط با بحث‌های عرفانی، دیدم اونجا هم استاد متفاوت از همه. مثلا وقتی میخواد چند نمونه عارف معرفی بکنه، خب شما خودتون اگه تاریخچه عرفان رو دیده باشید، یه اسامی عجیب و غریبی رو میارن و میگن بله اینا از عرفای بزرگ در قرن چندم و قرن چندم و قرن چندم، ولی آقای مصباح برخلاف همه اینها مینم سید ابن طاووس رو اسم میبره، ابن فهد هلی رو نام میبره، جناب بحرالعلوم را اسم میبره، که آدم میخواد شاخ در بیاره آخه اینا چه ربطی به آخه. البته اونایی که تا عرفان رسمی رو خوندن ها اینطور به ایشون کاری نداره، آقای مصباح به واقعیت بحث نگاه میکنه، میگه ولی اینا واقعا عارفن، و حالا که اون که تاریخچه عرفان خونده واقعا میخواد شاخ در بیاره که ما منتظر بودیم شما، البته نمیگم اونا هم که اسم بردن آدم های بدی باشن ها، ولی خیلی آخه همچین دنبال بحثای تشریفاتی هم. مثلا بایزید بسطامی، مثلا نمیدونم ابن عربی، مثلا یه اینا رو بگید آقا، اینا آقا سید ابن طاووس هم آخه، ولی آقای مصباح خیلی با شجاعت. حالا من میخوام عرض بکنم که این همه آمدند گفتند که استدلال سه جور است، ایشون یه اومد گفت نه خیر استدلال یک جور است و اونم قیاسیه. شاید شما بگید که عرض کردم ابتداءن به نظر میاد خب حالا آخرش اینه که اینم یه نه نه، این یک انقلاب ایجاد میکنه. و شما گفتم یکی از انقلاب هایی که ایجاد میشه همینه که اگر متوجه بشید که استدلال فقط قیاسیه، وقت میبینید چاره‌ای جز اصالت عقل ندارید. اصالت عقل همینجا جا میفته. برای همینم بعضی ها دیدم میگفتن اینایی که شاگردان آقای مصباح هستن اینا یه جوری هن. ما نمیدونیم چجوری بگیم، ولی اینا یه جوری هن. خب علتش این بود که استاد آخه پایه هایی رو جا انداخته بود که مثلا فرد دیگه اصالت عقل براش امر بسیار روشنی بود. و حالا که بعضی دیگه میگفتن خیر آقا بالاخره باید استقرارم توجه کنیم، تمثیل هم اینا هم از اقسامی از استدلال هستن. بعدم تازه آخه وقتی اونا به عنوان یک روش استدلالی به رسمیت شناخته میشن، اون وقت یه آقایی هم میاد میگه که آقا من از استقرا بیشتر خوشم میاد، دوست دارم برم سراغ استقرا. آقای مصباح آمدن گفتن اگه استقرا هم بکنی بازم قیاسه. ببینید شبیه به چی؟ شبیه به بحث انواع جهانبینی. در مورد انواع جهانبینی خب گفته میشه بعد بر اساس اینکه روش به دست آمدن اون جهانبینی چی باشه، اون وقت جهانبینی ها فرق میکنه. میگفتن جهانبینی عقلی داریم، فلسفی به اصطلاح، این یکی. بعد جهانبینی علمی که دیدید آقای برتران راسل هم کتابی دارن تحت عنوان جهانبینی علمی. خب جهانبینی دینی، بعد جهانبینی عرفانی. ببینید پس چهار جور ما جهانبینی داریم. اگر با روش تعقلی باشه میشه فلسفی، با روش تجربی باشه میشه علمی، با روش تعبدی باشه میشه دینی، با روش شهودی باشه میشه عرفانی. آقای مصباح هم البته اولش نه، ولی در ادامه بالاخره فرمودن جهان بینی فقط فلسفیه، فقط فلسفیه. البته با زبان حال میشه گفت یه جوری شهید مطهری اینو اشاره کرده بود، اما تصریح نمیکنه. البته اجازه بدید، جهان بینی دینی و جهان بینی عرفانی یه داستان دیگه‌ای دارن، حالا مربوط به جلسه ما نمیشه و دوستان خسته میشن، اونو بذارید کنار. اون دو تا جهان بینیه که خوب مقابل هم قرار میگیره، جهان بینی فلسفی و جهان بینی علمی. شهید مطهری نمیگه جهان بینی علمی نداریم، هی تضعیف میکنه، فقط جهان بینی علمی رو تضعیف میکنه. خب جناب استاد مصباح هم جلوترها، مثلا در ایدئولوژی تطبیقی یا تو بعضی آثار قبلشون ایشون هم همین روش رو پیش گرفته بود، منتها جناب استاد تضعیفش غلیظ‌تر از تضعیف استاد شهید بود. من وقتی اومدم تدریس کردم اینا رو، ضمن تدریس دیدم که خب این معنیش اینه که جهانبینی علمی نداریم دیگه، پس چرا این آقایون نمیگن صریحا؟ اتفاقا ما اردوی بود، در اون اردو آقای محمدی عراقی هم برنامه داشتن. آقای محمدی عراقی داماد حاج آقا میشه. بعد حاج آقا خواستن به دخترشون سر بزنن، یه سر اومدن اون اردو، اونجا موقعی که داشتیم وضو میگرفتیم برای نماز ظهر و عصر، اونجا یه فرصتی شد. من خدمت جناب استاد رو عرض کردم که حاج آقا شما هم استاد شهید، البته موقعی که شهید نشده بود، گفتم هم جناب آقای مطهری هم شما هی میزنید تو سر جهانبینی علمی و فقط تضعیف میکنید، ولی بالاخره نمیگید که جهانبینی علمی نداریم، هی میگید هست ولی خب این اشکالا رو داره. بعد گفتم ولی بنده به اینجا رسیدم که اصلا نیست، از خود بحثای خود شما به اینجا رسیدم و الانم تو همین اردو هم که درس میدم بهشون گفتم بدونید که ما جهانبینی علمی نداریم. بعد گفتم الاخره حاج آقا درست من برداشت کردم یا نه؟ گفت بله همینطوره، ما جهانبینی علمی نداریم. گفتم پس چرا صریحا نمیگید؟ چرا آقای مطهری صریحا نگفتن و شما چرا صریحا نمیگید؟ گفتن هنوز جامعه پژوهشی ما آمادگی شنیدن این حرف رو نداره. ما داریم یه جوری میگیم آمادهشون میکنیم تا حالا بعدن بگیم که ببینید طبق همین حرفا اصلا جهان بینی علمی نداریم. البته حرف استاد هم کاملا درست بود، چون بنده یه جا اساتیدی بودن که اینا مثل این که برای تربیت معلم درس میدادن، خب بنده باشون کلاس داشتم، چند تا برادر روحانی هم بودن و بعد وقتی من گفتم جهان بینی علمی نداریم اینقدر عجیب، مثلا برای اون برادرای روحانی بعد کلاس هم ول نمی کردن که هی میمد گفت، یکشون گفت آخه آقای میرسپاه این چه حرفیه، اصلا ما کتاب داریم راجع به جهان بینی علمی. گفتم بله اون کتاب آقای برتراند راسل رو دارید میگید؟ گفت خب بله. میشه گفت جهان بینی علم؟ گفتم بله نداریم. و آقای راسل خب اشتباه میگه، جهان بینی علمی نداریم. بعد پس دیدید آقای مصباح خوب تشخیص داده بودن که آمادگی ندارن، که حالا لذا میگفتن حالا شما فعلا تضعیف بکنید بذارید خودشون به این نتیجه برسن. بعدن البته جناب استاد مثلا در آموزش عقاید، در آموزش فلسفه، نه دیگه اونجا تقریبا صریح گفتن که نداریم. آقا این خیلی حرف بنیادی مهمیه. بنده میخوام عرض کنم در ارتباط با این که اینا میگفتن ما سه جور استدلال داریم، بعد بیاییم بگیم فقط یک جور استدلال فقط یک جوره، خیلی بحث بنیادی مهمیه و خیلی لوازم داره. حالا یکی از لوازمشو که اتفاقا مربوطم از خود استادم، منتها استاد این نکته رو تو درس هشتم فرمودن و حالا که اون بحث به اصطلاح اصالت عقل میره تو بحث‌های معرفت شناسی، ولی حالا توجه کنید یه صحبتیه که ما مجربات رو تو خود منطق و منطقیین هم مجربات رو جز یقینیات میدونن. وقتی میخوان یقینیات رو بشمرن میگن یکیش هم مجربات، یعنی اونایی که از طریق تجربه به دست اومده. و جالب اینه که مستقریات رو جز مزنونات ذکر میکنن، میگن اونایی که از طریق استقرا به دست میاد، چون استقرا تام که نداریم، استقرا ناقص هم که یقین آور نیست. آقا به نظر میاد کسی که دست به تجربه میزنه یعنی در واقع داره استقرا میکنه دیگه. و چطور شد مجربات از یقینیات شد مستقریات از مزنونات شد؟ واقعا برای اون طلابی که خیلی خوب درس میخوندن یا دانشجویان خب رشته های الهیاتی، لااقل ته ذهنشون این تعارض میومد که ما نفهمیدیم. آقای مصباح اومد اینو خیلی علنیش کرد که اصلا بیا تکلیف رو روشن کنیم، چه نسبتی است بین تجربه و استقرا؟ چون میدانید آخه یه ما بعد در تجربه اول یک قانونی رو شما به صورت ظنی به ذهنتون میاد، اول این مرحله اول تجربه است. بعد مرحله دوم اونجاست که دست به آزمون میزنید. اون وقت در آزمون من عرض کرده بودم بعضی جا بحث میکردیم که وجودهای همزمان، حذفهای همزمان، ببینید وجودهای همزمان، حذف های همزمان، بعدم تغییرات همزمان، حداقل اینا رو ما دقت میکنیم. اینا رو که دقت میکنیم به نظر میاد که یعنی دست به استقرا زدیم، اینطور فکر میکنیم. بعد از آزمون هم تعمیم که اونجا یعنی قانون رو وقت بیان میکنیم. آقای مصباح میفرمایند که و درستم میفرمایند، من خیلی خودم رو این فکر کردم کار کردم، میفرمایند اصلا استقرا هیچ ربطی به یعنی تجربه هیچ ربطی به استقرا نداره. و حالا که آدم به نظرش میاد که آقا آزمون که انجام میدیم در واقع دارم استقرا میکنم، میفرمان نه. خب بگید یه ذره روشن‌تر بگید ما بفهمیم. ایشون خیلی زیبا اصل مطلب رو گفتن، البته این عبارت ها من سادش میکنم میگم، ایشون یه اصل نکته رو البته میگن. ببینید چرا اینقدر میگن استقرا یک عمل سطحیه و حالا که تجربه نه، دانشمندان هستند که اقدام به تجربه می کنند. بعدم یک کسی یک قانون تجربی که به دست میاره حتی بهش جایزه نوبل داده میشه، نمیدونم او جلسه تجلیل تکریم، و حالا که اصلا استقرا اینطوری نیست. حالا ببینید جریان چیه. در استقرا تکیه من فقط بر تفحص و تصفح جزئیات، همین. یعنی ببینید، من رو صندلی میشینم، پامم میندازم رو پام، همینجوری نگاه میکنم، این کلاغ رد شد، این کلاغ سیاه هست، کلاغ دوبام رد شد، این کلاغم که سیاه هست، کلاغ همینطور هی رد میشه، من میگم سیاه هست، سیاه هست، سیاه هست. پس هر کلاغی سیاه هست. که عرض کردم اینجا اون اشکال منطقی مطرح میشود که از کجا آمده. شاید هزار و یکمی که حالا شما هنو ندیدید، شاید اون سیاه نباشه. اینجا این اشکال پیش میاد در مورد استقرار. چرا تکرار میکنم؟ فرد مستقری تمام تکیهش به تصفح هست و همین بررسی جزئیات، این جزئی این حکم، این جزئی این حکم داره، بعد میگه پس کلیش هم این حکم داره. اما فرد مجرد، فرد مجرد میخواد کشف علت بکنه. یعنی وقتی میبینه این کلاغ سیاه هست، همین بگه این کلاغ سیاه هست، نه نه، حالا دنبال میکنه که چرا این کلاغ سیاه هست. و گاهی پدر مجرب در میاد تا بخواد کشف علت بکنه. پیر کوری، مادام کوری، اینا در مورد خب چیز اشعه کار میکردن و بالاخره چیزایی که مربوط میشد به فضایی که بعدن خیلی امور دقیق تری اون وقت به دست اومد، نقل میکنن اینقدر زحمت میکشیدن، اینقدر کار میکردن که یک بار اینا اومدن تو جمع دانشمندان کار خودشون رو گزارش کنن، از شدت خستگی تو همون جلسه قش کردن افتادن. آقا در استقرا اصلا اینطوری نیست. و حالا چون آخه باید خیلی زحمت بکشه تا روشن بکنه که چرا این سیاه هست، یعنی علت رو به دست بیاره، اون وقت عرض کردم اون میره به سراغ آزمون خودشو. و ضمن اینو بگم، فرد مستقری هرچی جزئی‌های بیشتری رو دیده باشه با جرأت بیشتر حرف میزنه، هرچی جزئی‌های کمتر دیده باشه جرأتش کمتره برای اینکه اون مسئله کلی رو نتیجه بگیره. اما فرد مجرب اصلاً دنبال کمیت نیست، دنبال کیفیته. یعنی گاهی میشود که شما 100 مورد رو مورد بررسی قرار دادی، منتها از یک مسئله ها متوجه شدید که غافل بودی. این 100 مورد میشه هیچ، دو مرتبه از اول شروع میکنید. در زیست شناسی همین الان اسم آقای از خیلی مشهوره، خیلی مشهوره که دقتهایی در ژنتیک رو اون شروع کرد، همین الان اسمش از ذهنم رفت، مشهوره که ایشون پیش می اومد که 100 مورد رو، بیشترم رو نخود فرنگی و اینا کار کرده بود. بله؟
داروین؟
نه نه نه، داروین که نه، نه یه آقای دیگه است، خیلی هم اونم تو زیست شناسی خیلی مشهوره تو فضای ژنتیک. حالا اینو عرض می کردم، 100 مورد رو مثلا بررسی می کرد، بعد گفته می شد که مثلا تا یه صحبتی پیش می اومد میگفت آخ، دو مرتبه از اول کارا رو شروع میکرد، این شد 100. ولی بعضی اوقات مجرب 3 مورد رو، نه 100 مورد، با 3 مورد با قاطعیت قانونش رو ارائه میده. اونجاهایی که امکان کنترل هستا، امکان کنترل باشه. مثلا ببینید، من میخوام ببینم که آیا بر اساس جریان الکتریسیته هست این لامپ روشن میشه، یا اینکه چی باعث میشه یهو این لامپ روشن میشه. ببینید، من میگم که مواظب باشید هیچ چیزی عوض نشه، هیچ چیزی عوض نشه، فقط همین دوتا سیم رو به هم وصل کنید. این دوتا سیم رو به هم وصل میکنن، میبینیم لامپ روشن شد. حالا برای احتیاط میگم یه بار دیگه، دو بار دیگه کافیه دیگه. من میگن آقا همش سم، میگن نه دیگه، من چون کنترل شرایط کردم. ولی برای پاستور پیش میومد که این محققی که بالاخره اصلا خود میکروب رو تونست کشف بکنه و خیلی مؤثر رو توی مسائل حتی بهداشت و بیماری و اینا، میگن این پاستور بیچاره گاهی اوقات اینقدر کار میکرد، اینقدر کار میکرد، میخواست مثلا یک باکتری های یه چیزایی بود، میخواست اینا رو بین ببره، هر کاری میکرد میدید نه. البته میدید یه وقتی این باکتری ها بین میرن، ولی متوجه نشد. خودش هر کاری میکرد، بعد نقل میکنن که مثلا روزی بالاخره فرض کنید دیگه کار به طرف ظهر شد، مثلا رفت که نهارشو بخوره و اینا، بعد بعد از ظهر اومد دید که اینا مردن. بعد سوال کردش که چه اتفاقی افتاده، اگر چند تا اتفاق با هم می افتاد این بیچاره بازم گیج می شد، می گفت نمیدونم. ولی یک بار بالاخره توضیح داده شد که هیچ اتفاقی نیفتاده. گفت خب پس چرا اینا مردن؟ باید این معلوم بشه. تا اینکه خدمتکار اومد گفت آقا دیدم شما آن نیستید، فرصت خوبی بود که اینجاها رو تمیز بکنم. بعد وقتی این خاکا رو جمع کردم، هی دوره بر خودم نگاه کردم این خاکا رو کجا بریزم، دیدم یه چیزی اونجا هست، دیدم میشه به عنوان خاک انداز استفاده بکنیم، آوردم و خاکا رو ریختم تو اون. پاستور گفت اتفاقا این همون چیزی بود که من مورد آزمایشم قرار میدادم، شما خاکاری ریختی تو اون؟ گفت آره ریختم تو اونو، بعدم رفتم تکون دادم. متوجه شد که خب چون هیچ چیز دیگه ای نقش نداشته، فهمید که حالا گویا اینم در ارتباط با همون ولوغ سگ باشه، یعنی سگ زبان زده بود و هر کاری میکرد اون میکروب ها رو از بین ببره از بین نرفته بود، ولی بعد دید همین خاک، همین که الان ما هم بگیم گلمالی بشه و مثلا خاک زده، با خاک اینا رو بین میره. ولی اینو میخوام بگم، گاهی اوقات پیش میومد که بله یه چیزی تو آزمایشگاه رخ میداد، بعد میگفتن که فقط هم پاستور نیست، بقیه آزمایشگرها میگفتن که چی شد که این اتفاق افتاد، میگفتن نمیدونیم. خب 10 تا اتفاق تو این آزمایشگاه رخ داده، میگه خب معلوم نیست که کدوم باعثشه. ببینید این مجربه این کارو میکنه، یعنی ببینید هم یه بادی وزیده، هم خورشید تابیده، مثلا هم مثلا یه آقای اومده یه اسپری هم مثلا توی اتاق زده، خب کدوم اینا باعث این مسئله شده؟ خب بگذاریم، وقتی این مجرب به اینجا میرسد که با کنترل شرایط ها، که اینم آقای مصباح خیلی قشنگ توضیح دادن، چون آخه همینم متاسفانه مثلا مارکسیستا اینقدر بد بحث کردن اینجا رو، خیلی بد، فرصت نیست عرض کنم، اونا همش رفتن سراغ تکرار موارد. آقای مصباح میگه نه، اونی که برای مجرب مهمه کنترل شرایطه. خیلی این حرفه، من تو فلسفه علمم خیلی از این استفاده کردم، خیلی حرف مهمیه کنترل شرایط. اون وقت حالا بر اساس کنترل شرایط متوجه شدیم علت چیه، ولو 3 مورد رو دیدم. اون وقت من با قاطعیت قانون کلیم رو بیان میکنم، میگن آقا شما همش 3 مورد رو دیدی، به چجوری به خودت اجازه میدی؟ شاید مورد 4 اینجور نباشه. آها، اون فرد مستقری هیچ جوابی نداره برای این شاید. وقتی به اون میگن شاید 1001 یک کلاغ سفید باشه، هیچ جوابی نداره. اما ببینید فرد مجرب، فرد مجرب میگه ببینید مثلا فرض رو کلاغا کار کرده، مجرب و نه مستقری، علت سیاه بودن پر کلاغ رو به دست آورده که این پرنده است دارای این ویژگی ها، و این ویژگی ها باعث میشه که پر این سیاه بشه. بعد من میگم خب شاید پرنده بعدی که میاد سفید باشه. میگه سب کن، پرنده بعدی نشد. پرنده بعدی اگر کلاغ نیست از محل بحث ما خارجه، و اگر کلاغ هست حتما سیاهه. میگه آقا کجا اینو با قاطعیت میگه؟ میگم چون من علتشو به دست آوردم. وقتی کلاغ باشه یعنی علت سیاهی هست، و کل ما تحققت العله فیتحقق المعلول، معلولم تحقق پیدا میکنه. میدونید یعنی چی؟ در تجربه شما قیاس برهانی دارید، اما در استقرا اینطوری نیست. من تعجب میکنم آقای کار پوپر، خب از فیلسوفان علمه، بحثاش هم شما نگاه کنید خیلی آدم دقیقیه، خیلی دقیقه. من بعید میدونم که آقای پوپر ذهنش به اینجا منتقل نشده باشه. به همین جهت به بعضی از دوستان گفتم که من به نظرم میاد که آقای پوپر اینجا شیطنت کرده. دیدم، دیدید این آقایونی هستن که حالا یه جورای خاصی، اولا پلورالیستی میگن آقا فکر بکنید، بعدم لیبرالیستی بحث بکنید. یه جایی من گفتم که به نظر من آقای پوپر شیطنت کرد. آقای میرسپا این چه ادبیاتیه شما ازش استفاده میکنید، شیطنت یعنی چی؟ گفتم آقا من مقدماتشو توضیح دادم، طبق این مقدمات ما میتونیم بگیم. من میدونید چیه؟ آقای پوپر یه بحثی داره اینقدر جذاب جلوه کرده در نظر افراد، و اصلا چون مکتب ابطالگرایی رو آورده دیگه، میگن آقا چرا از اثبات صحبت نمی کنی؟ چرا از ابطال صحبت میکنی؟ میگه چون اثبات نمیشه کرد، در با تجربه چیزی رو نمیشه اثبات کرد، اما ابطال میشه کرد. توجه میکنی؟ خب میگیم چرا نمیشه اثبات کرد؟ اون وقت اون که درشت هم عنوان میدن، میگن مشکل استقرا، مشکل استقرا، و توضیح میدن که استقرا تام که نمیشه کرد، استقرا ناقص هم که چیزی رو ثابت نمیکنه. من میخوام بگم که آقای پوپر چرا شلوغ میکنی؟ اصلا در این بحثای علمی ما استقرا نمیکنیم، ما تجربه میکنیم، و اصلا بین استقرا و تجربه تباینه. حالا چرا من میگم یه حالت شیطنت در اینجا است؟ آخه خود آقای پوپر قائل به اصالت تجربه است. اگر قبول بکنه بین تجربه و این مشکل منطقی استقرا رو مطرح میکنه، حالا آقای مصباح با مطرح کردن این که اصلا بین اینا تباینه، چنان میزنه تو کاسه کوزه اینا، و اینا هم خیلی خشمناک میشن از این جهت. من تعجب میکنم که چرا این مطلب رو خود دوستان توجه نکردن. یعنی حتی اون کسی که آموزش فلسفه رو میخونه متوجه این مسئله نشده که آقای مصباح رندانه اولا میگه استدلال فقط قیاسیه، بعدش هم میگن تجربه غیر از استقراءه، تجربه غیر از استقراءه. خب این خیلی مسئله مهمیه. این که اینا رو که ایشون اینجا میفرمان، این مال درس هشتم البته که عرض کردم کدوم، این که تمثیل، استقراء، قیاس مطرح میشه، بعد روش تعقلی بر روش تجربی، و میگن که در روش تجربی ما از قیاس برهانی میخوایم استفاده کنیم. البته یه بحثی است تو فلسفه علم که چقدر موفق هستیم در اقامه قیاس برهانی، حالا اون یه حرف دیگه است، اون حرف دیگر است. بعدش کار دیگری که استاد انجام میدند که اینو من میخوام بگم، اون بحث بنیادی چهارم میشه که گویا برادر عزیزمون آقای سوری هم این رو اشاره کردن اول جلسه، ولی اونا که تا الان گفتم اونو حواستون باشه، این اصلا این جزوه باید به همه داده بشه. حالا این چهارمی است که استاد میرن به سراغ اثبات اصالت عقل. ببینید کسانی هستن که قائل به اصالت تجربه اند. اصلا یعنی چی اصالت تجربه؟ همه میدانید ولی میخوام جلوی ذهن قرار بگیره. ببینید حرف اینا اینه که بر لوح سفید ذهن جز با قلم تجربه چیزی نمیشه نوشت. یعنی اگر با غیر قلم تجربه نوشته بشه اصلا دیگه علم نیست، دیگه اون معرفت معتبر حساب نمیشه. و همین جهت هم بود که دیگه اعتقادهای ماورایی و بحثهای متافیزیکی و اینا همه رو اینا گذاشتن کنار. توجه کردید؟ بر لوح سپید ذهن جز با قلم تجربه چیزی نمیتوان نوشت. اینا قائلین به اصالت حس و تجربه هستن، هرچند حالا حس و تجربه هم یه مقدار تفاوت ظریفی هست بینشون، حالا اونو بعدن هم میشه اشاره کنیم. اون وقت آقایون اینا که قائل به اصالت تجربه هستن، بعضیشون خیلی افراطی هن و بعضیشون نه معتدل هن. اون افراطی ها همون پوزیتیویست ها هستن، پوزیتیویست ها هستن که در نیمه دوم قرن 19 هم اصل پوزیتیویسم به وسیله آقای اگوس کونت مطرح شد. البته در اوائل قرن بیستم به صورت پوزیتیویسم منطقی دیگه به اوج خودش رسید و خیلی رسمن موضع گیریاشون رو گفتن. آقای اگوس کونت پوزیتیویسم رو گفت ولی خودش چندان حواسش نبود به لوازم پوزیتیویسم، ولی این پوزیتیویستای منطقی ندیگه اومدن. ببینید کارشون به اینجا کشید که، خوب توجه بفرمایید، کار به اینجا کشید که گفتند اگر یک قضیه از طریق تجربه به دست نیامده باشد اصلا قضیه نیست، اصلا معنی نداره. متوجهید؟ و حالا که آمپریست ها، یعنی کسانی که هم قائل به اصالت تجربه هستن، میگفتن نه قضیه هست، منتها چون پشتوانه تجربی نداره ما این رو نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. بنابراین آمپریست ها از او قرن 18 هم پیدا شده بودن به طور شدید، مثلا بالاخره بلکه میشه گفت از قرن 17 هم اینا سرکلشون پیدا شد و بعد تو قرن 18 هم آقای دیوید هیوم به اوج رسوند تجربه گرایی رو، ولی تجربه گرایی آمپریسم رو. اینا حد اکثر حرفشون این بود که مثلا یک کسی که میگوید خدا هست چون حرف غیر تجربی داره مطرح میکنه این اعتبار نداره، چون میگیم شما خدا رو دیدی، خدا رو لمس کردی، خدا رو بو کردی، بالاخره خدا رو زبون زدی، خب شما که هیچ کدوم برخوردی نداشت از کجا میگه خدا هست؟ اینا اینو میگفتن. اما پوزیتیویست ها گفتند اصلا خدا هست یک سخن بیمعنیه، اصلا معنی نداره. لذا اگر کسی سوال کرد پوزیتیویست چه فرقی با آمپریسم داره، میگیم فرق جوهری ندارن، فقط بحث در افراط و عدم افراطه. پوزیتیویست ها افراط کردن تو این مسئله. خب حالا چی؟ آقای مصباح دید که اگر یک کسی بگوید اصلا ما واژه ها و اصلا قضایایی که به کار میبریم وقتی غیر تجربیان یعنی بی‌معنیان، خب ما اول تکلیفمون رو باید با اینا روشن بکنیم، بلا اصلا نوبت به هیچ بحث دیگه نمیرسه. لذا اول آمدن پوزیتیویسم رو مطرح کردن و پوزیتیویسم رو رد کردن. وقتی پوزیتیویسم رد شد تازه وارد این شدن که خب بالاخره اصالت عقل رو قبول داریم یا قبول نداریم. یعنی حالا دیگه تازه رفتن با امثال جان لاک و مثلا بارکلی و دیوید هیوم و بالاخره کسانی که قائل به اصالت، فقط همین اصالت تجربه، بعد با اونها هم ایشون گلاویز شد. در درس چندم، درس 16 همه این در درس 16 هم که تحت عنوان حسگرایی شروع میکنن گرایش پوزیتیویسم رو میگن و بعد نقد پوزیتیویسم و بعد اصالت حس یا عقل رو. خیلی جالبه، دوستان میتونن خودشون اینو دنبال بکنن. وقتی این رو انجام داد استاد، خیلی هم رندانی انجام دادن، باید اول تکلیف با پوزیتیویسم روشن میشد، ایشون هم اول این کارو کرد. بعد مطرح کردم که حالا یه اصالت حس داریم، یه اصالت، ببخشید، اصالت بیشتر تجربه میگن، بعد یکی هم اصالت عقل، حالا کدوم؟ اون وقت کار خیلی محققانه، من دارم فقط دیگه آدرس میدم اینجا رو، کار خیلی جالبی انجام دادن اینه که یک وقت ما میخوایم بگیم نقش عقل و نقش حس در تصورات از چه قراره، یکی دیگه اینکه در تصدیقات از چه قراره. ایشون هم اصالت عقل یا حس رو در تصورات بحث میکنه. ضمناً اینو بدانیم، دوستان بدانن که اصلا تقسیم علم به تصور و تصدیق تا اونجایی که بررسی شده افتخارش مال فلاسفه خودمونه. اولش مرحوم فارابی بود که اومد گفتش علم یه وقت تصوره یه وقت تصدیقه. خیلی این فایده داره، خیلی فایده داره، فرق بگذاریم بین علم تصوری و علم تصدیقی. هرچند علم راستین همون علم تصدیقیه و تصور از باب اینو توسعه در تعبیر، ولی بالاخره و از نظر معرفت شناسی بحث های تصوری رو باید جدا کنیم از تصدیقی. جناب استاد خیلی آگاهانه این کار رو انجام دادن، در درس هفدهم اومدن در تصورات رو بحث کردن، در درس هجدهم نقش عقل و حس در تصدیقات. خیلی خیلی بحثای خوبیه و فرض بنده اینه که دوستانی دارن به بحث من گوش میدن که یا آموزش فلسفه رو خواندن یا اگرم نخواندن چیزای دیگه خواندن که میتوانند با مطالعه این مطالب رو استخراج بکنن، و الا یه دفعه دیگه جلسه ما تبدیل میشد به جلسه تدریس آموزش فلسفه. اینکه هم خسته کننده میشد، هم اینکه افراد احساس میکنن شاید رشته کلام از دست در رفته، ما داریم چی میگیم. ولی چون من خیلی رو اینا حساسم، واقعا میگم اینا رو تشریفاتی نمیشه دنبال کرد. اگر در جلسه بحث نمی کنم، پس یک جاهایی رو بگم که دقیقاً افراد جدی برن اونجا رو مطالعه کنن. خب فرض من بر اینه که این بنیاد چهارم هم که مسئله اصالت عقل باشه، با این آدرسایی هم که دادم شما ان شاء الله خودتونم دنبال میکنید. خب حالا چی؟ حتی بازم برای اینکه شما این اگه به نگارش در میاد اینا، اون خواننده رو ذهنشو درگیر کنید، خیلی جا دارد مجددن یه کادر باز کنید که اینها چه ربطی پیدا میکنه به پیشگیری از مفاسد فردی و اجتماعی. خب اون بنیاد پنجم من لاقل میگم و البته همتونم پشت سر هم خسته کننده هم هست که بنده دارم صحبت میکنم، ما چاره ای نیست، میخواییم چون از هفته های بعد دیگه درس ها هم شروع میشه، من دوست دارم یه قسمت های شاید هم بتونیم مثلا جلسه آینده بحثمون رو یه جوری جمع بکنیم. حالا فعلا اون بنیاد پنجم چیه؟ اون بحث بنیادی پنجم اینه که قضایای ارزشی آیا واقع نما هستند یا واقع نما نیستند. قضایای ارزشی، خب ببینید شعارگونه که نمیخوایم برخورد کنیم، میخوام خیلی دقیق حرف بزنیم. میگن اگه دقیق میخوای صحبت بکنی، تکلیف یه قضیه رو شما موقعی میتونید معلوم بکنید که اولا مفرداتش بفهمیم چیه، بعد حالت ترکیبیش چیه. یعنی هر تصدیقی از یه تصوراتی تشکیل شده، تصدیق بلا تصور محاله. خب آقای مصباح هم خیلی جدی یک جا وارد این بحث میشوند که خود این مفردات از کجا اومده تو قضایای ارزشی. مثلا شما میگید که راستگویی خوب است، یا میگید باید راست گفت. این خوب یعنی چی است؟ این باید چیه که به کار بردید؟ بعد راستگویی، راستگویی، آخه راستگویی رو میشه زبون زد، میشه لمس کرد، میشه راستگویی رو دید با چشم، چون با محتوای دقیق دیدن رو در نظر بگیرید. ممکنه که بگه بله من دیدم فلانی راست میگه. اینا حرفای مسامحی عرفیه، راست گفتن که دیدنی نیست. رنگ رو شما میبینید. این دیدم گاهی کلمه با مسامحه به کار میره. نه آقا، اصلا یه صحبت اینه که اصلا هم عناوین حقوقی هم عناوین اخلاقی، یعنی حتی حقوقی مثل زوجیت، مثلا اینکه زوجیت نه مقابل زوج مقابل فرد، و نمیخوام بگم زوجیت یعنی اینکه یه زن و شوهری رو، اینو دارم میگم که بحث حقوقی، مالکیت مثلا، مملوکیت، یا بالاخره اینکه میگم آقا این حق منه. حق این تعبیر کجا اومده؟ مال فضای حقوقی. مال فضای اخلاقی هم عرض کردم گفته می شود راستگویی خوبه یا باید راست گفت. ایشون در درس 15 آموزش فلسفه بعد تصوری رو بررسی کرده، بعد تصوری، و در درس 20 خودتونم مراجعه کنید، در درس 20 یعنی آخرین درس معرفت شناسی وارد، یعنی خوب توجه داشته باشید، درس 19 نه، هرچند درس 19 خیلی به شما کمک میکنه. ایشون وارد ملاک صدق و کذب قضایا میشن، نفس الامر رو معنی میکنن. خب اینا یه مقدار ذهنمون که روشن میشه، در درس 20 وارد ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی میشن. دیگه احساس میکنم اگر یه فردیم چندان ربط این بحثا رو با اون جلوگیری از مفاسد اخلاقی و حقوقی تا الان احساس نمی کرده، حالا دیگه به نظر من دیگه یواش یواش داره متوجه میشه که آخه چه ربطی پیدا میکنه. ببینید آخه اینو بگم و وقت منم تمام شد. ببینید صحبت همین بود که ما می آمدیم روی مسائل اخلاقی یا حقوقی، میخواستیم که خیلی با حرارت از اینا دفاع بکنیم و کسانی که نقض میکردن اینا رو مقابلشون وایسیم. اونا میگوزن آقا چه خبرته، چیه، چرا اینجوری جوش میزنی؟ عرض کردم بهش مسخره بار، میگفتن انقدر جوش نزن شیرت خوش میشه. و بعدم میگفتن نمیدونم شما دارید مثلا عمل فلانی رو که به نظر شما غیر اخلاقی میاد محکوم میکنید. اصلا قضایای اخلاقی واقعیتی رو نشون نمیده تا اینکه بگیم این درست است اون غلط است. قضای اخلاقی فقط خوش اومدن و خوش نیومدن ایناست. حالا مثلا یکی از قرمه سبزی خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد، جای بحث نداره. قضای اخلاقی هم شبیه به این. آقای مصباح اومد مقابل این ایستاد و لذا فرمودن که ما نظام حقوقی و اخلاقیمون رو حاضریم در سطح جهانی مطرح کنیم و حقانیتش رو به اثبات برسونیم. اینا میگفتن اصلا در اینا نمیشه بحث حقانیت کرد. حالا اگر یادتون موند اول جلسه آینده بفرمایید که اینجا یه جوری علامه طباطبایی صحبت کردن، یه جوری آقای مصباح صحبت کردن، به نظر میاد اینا مقابل هم حرف زدن. نه اینطوری نیست. حالا اونو بعدن حالا یه توضیحی عرض خواهم. اگر یادتون بود به من یادآوری کنید اول جلسه آینده، اول تکلیفمون با اون بحث روشن بشه و دیگه این مطالعه ها هم بعد درس 15 هم درس 20 هم به وسیله خودتون باید انجام بگیره. من در نظر دارم که همون توضیح رو اگر دادم انشاءالله یه کمی بعضی نکته ها گفتم وارد دیگه ششمین نکته بنیادی بشیم. کلن 10 تا نکته بنیادی بوده و امیدواریم شاید بشه که جلسه آینده اون 5 تای دیگر رو یه جوری انشاءالله به جایی برسونیم. شاید. خیلی معذرت میخوام. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این مدت دوستان ما جسته گریخته با من صحبت کردن و میگن ما داریم این مقدمات رو میشونیم تا برسیم به زیر مقدمه. این چجوری خود استفاده میکنه از این مبانی برای پیشگیری فردی اجتماعی؟ خواهش دوستان میگونه که تا حد امکان این قسمت رو تبسیط و بست بدید کاملا جا بیفته.
من به نظر خودم مثلا این کار رو انجام دادم و فقط کافیه که حالا دوستان درست بحث رو دنبال بکنن. من یه چیزی رو اینو به عنوان که یه امر فکاهی گفته باشیم هم خستگی دوستان در بره هم من نکته خودم رو، ولی این فکاهی رو اینا فکر کنن من دارم بهشون متلک میندازم یه جلسه ای و خیلی بهشون برخورد که این چیه. حالا تو رو خدا الان من میخوام بگم، فکر نکنید من متلک میخوام بگم، نه، میخوام مطلبم رو توضیح بدم. اینی که الان میگم ولو به عنوان فکاهی بعضی جا نقل میکنن ولی خیلی مربوطه به بحث ماست. میگن آقای رفتند شمال یه گشتی زدن و خب بعد که آمدن بهش گفتن که خب شما رفتی اونجا جنگل هم دیدی؟ گو آقا اینقدر درخت بود که تونست جنگل رو ببینه. شما از این چه احساسی، از این حرف چه احساسی بهتون دست میده؟ غیر از اینه که خب مگه جنگل چیه؟ خب همین درخت ها اینا. این خیال میکرد یه چیز دیگه ای رو حالا بعد بریم راجع بهش حرف بزنیم که غیر از این درخت ها و غیر، بابا این عین جنگله. حالا اگر خود بحث بنده درست دنبال بشه اصلا خود بست رو در ضمن اینها پیدا میکنید. حالا منتها بله قبول دارم بحث های بنیادی بعدی ربطش واضح تره. بله الان مثلا همین پنجمی رو که گفتم اصلا دیگه رسیدیم به قضایای ارزشی، این خیلی دیگه ارتباطش روشن میشه. منتها حالا بالاخره باید باز توجه بدیم که اگر اون حرفای قبلی نباشه صحبت در مورد قضایای ارزشی میشه شعار تو خالی. حرفایی که طرف میگه من نمیدونم مثلا خود همین حرفا کجاست، چون بسیاری صحبت ها که میکنیم اولا تکیه داره بر این که اصلا امکان شناخت رو قبول کرده باشیم. و بعضی جاها صحبت میکردیم بعد طرف میگه خب حالا این نظر شماست. عجب، این نظر منه؟ میگه خب بر یه نفر دیگه یه جور دیگه فکر. بعد میگفتم که آخه حقیقت کدوم؟ گفتن آقا حقیقت بذار نمیدونم در کوزه آبشو بخور. کی اصلا به حقیقت عجب دیدم مشکل اصلا امکان معرفت داره ایشون. با یه آقایی کلی، البته یه فرد متدینی، بالاخره اون از فامیلاشون بود، از اساتید دانشگاه بود، کلی این بیچاره البته با منم مشورت میکرد که چی بگم. بعد رفت خیلی صحبت کرد، خیلی زحمت کشید، بعد اومد و گفتش دیگه نمیخوام با این آقای صحبت کنم. گفتم چرا؟ گفت آقا تمام خستگی رو تو تن من گذاشت. گفتم چطور؟ گفت بعد از این همه صحبت این بار، حالا گاهیم به طور مکاتبه‌ای آخه با هم صحبت میکردم، و این دفعه برای من نوشته که همه این چیزها که شما میگویید با روش تعقلی دنبال میشه و حالا که تحقیقات جدید به اینجا رسیده که باید با روش تجربی مسائل رو مطرح کرد، بنابراین من نمیتونم حرف شما رو قبول بکنم. بعد این اصلا این شخص که دیگه احساس خستگی شدید کرد و بعد گفتم که نه، شما زود عقب نکش. اون وقت میگه در رفت، نتونست جواب منو بده، بذار اون در بره. گفت اینی چی؟ گفتم شما این دفعه براش بنویس که اصلا ملاک صدق و کذب چیه و چگونه قضایا رو میشه مورد ارزیابی قرار داد. و اینا یه چیزای اینطوری از معرفت شناسی رو که معلوم بشه بالاخره چرا روش تعقلی اعتبار نداره. اینم اینا رو نوشت و برای او فرستاد. وقت اون گفت من حوصله این صحبت ها رو ندارم. گفتم پس اون در رفت، پس اون در رفت، این اینجور درسته. و این میخواست شما رو یه کاری بکنه در بری، ولی نه، حالا دیگه شما میتونید بگی که من حرفمو زدم، تو حوصله نداری ادامه بدی. میخوام عرض کنم تمام اینا که من عرض کردم مرتبطه. حالا بازم جلسه آینده صحبت خواهیم کرد انشاءالله.